با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پژشکزاد خواهند پرداخت.
فصل نهم. من بی سر و صدا فاصله بین خانه شیرعلی و باغ را طی کردم. لای در خانه باز بود. آهسته وارد شدم. ناگهان با آقا جان که ظاهراً پشت در کمین کرده بود روبرو شدم. تو کجا رفته بودی؟ گفتم رفته بودم خانه خاله جان. خیلی بی خود کردی تا این موقع موندی. زود برو شامتو بخور بخواب. گفتم مگه شما نمیان شام بخورین؟ نه من کار دارم، برو. فهمیدم که سخت انتظار نتیجه توطئه ای را کشیده بود میکشید. شام را با مادرم و خواهرم خوردم و به اتاق خودم برگشتم، ولی امیدوار نبودم که وقایع آن روز پرحادثه به آخر رسیده باشد. اگرچه از وضع و موقعیت اسدالله میرزا در خانه شیرعلی مطمئن بودم، ولی باز مجهولات زیادی داشتم. نمیدانستم در خانه دوست علی خان چه اتفاقی افتاده است. نمیدانستم در خانه دایجان ناپلون چه میگذشت و از همه مهمتر نمیدانستم آقا جان چه نقشه تازه‌ای در سر دارد. واقعا خسته شده بودم. به طرف پشه‌بند رفتم که بخوابم، ولی با نگرانی و کنجکاوی که داشتم امیدوار نبودم بتوانم بخوابم، به خصوص اینکه آقا جان دم در حیاط کشیک میداد، ولی به محض اینکه پا به داخل پشه‌بند گذاشتم مجال فکر کردن نیافتم، چون از خستگی بلا فاصله به خواب سنگینی فرو رفتم. صبح وقتی از خواب بیدار شدم، سکوت و آرامشی سنگین بر خانه حکم فرما بود. سخت مشتاق بودم بدانم بعد از خوابیدن من چه اتفاقاتی افتاده است. برای دیدن مشقاسم به باغ رفتم، ولی از او خبری نبود. در باغ را باز کردم که شاید او را در کوچه ببینم. ناگهان متوجه عزیز السلطنه شدم که با عجله به طرف باغ می آمد. به استقبال او رفتم. تا مرا دید گفت چه خوب شد تو را دیدم عزیزم. داشتم می اومدم صدات کنم بپرسم اسدالله کجا رفته. گفتم والا عزیز خانم، از پشت بوما رفتیم تا نزدیک خندق، اونجا از یه دیوار کوتاه پریدم تو کوچه، بعد اسدالله میرزا رفتن. از دیوار پرید؟ وای خیر نبینه این اسدالله که چه کارها میکنه. نفهمیدی کجا رفت؟ گفتم نمیدونم، شاید رفته باشن منزلشون. نه دیشب نرفته منزلش، خیلی نگرانم. این دوستالی احمق یک خیالهایی کرده، قسم خورده که بیچاره اسدالله رو بکشه. گرچه جربوزه این کارا رو نداره، اما خب یه وقت دیدی زد به سرش. خواستم بهت بگم اگه دوستالی از تو چیزی پرسید حرفی نزنی. گفتم نه خاطرتون جمع باشه عزیز خانم، من اصلا چیزی ندیدم. راستی اون نایب مفتش رو چیکار کردین؟ هیچی، کردمش تو کوچه، در و روش بستم. وقتی دوستالی پیدا شده دیگه اون غلط میکنه تو خونه ما بمونه. من حالا باز یک سری میزنم به خونه اسدالله که اگه برگشته باشه بهش بگم امروز اینجاها آفتابی نشه، اداره هم نره، برای اینکه این دوستالی بیشعور ممکنه یک آبروریزی بکنه. به هر حال یادت باشه اگه دوستالی چیزی پرسید حرفی نزنی. گفتم خاطرتون جمع باشه. عزیز خانم با عجله به راه افتاد و رفت و من به باغ برگشتم. مشقاسم مشغول رسیدگی به گلها شده بود. از او شنیدم که بعد از خوابیدن من اتفاقاتی افتاده است. دوست علی خان تفنگ به دست به خانه دایی جان رفته و همه اتاقها را در جستجوی اسدالله میرزا گشته است. دایی جان طوری عصبانی شده که یک سیلی به او زده است، ولی دوست علی خان قسم خورده تا ساچمه های تفنگش را در شکم اسدالله میرزا خالی نکند آرام نگیرد. من برای اینکه مطمئن شوم مشخاصم چیزی از محل اختفای اسدالله میرزا نمیداند پرسیدم: مشخاصم، حالا اسدالله میرزا کجاست؟ والا بابام جان دروغ چرا، تا قبر چار انگشته. صبح کله سحر آقا ما رو فرستاد در خونش، اصلا شب نرفته خونش. شمس‌علی میرزا هم خیلی دلواپسه، الان باید سر و کلش اینجاها پیدا بشه. پرسیدم: پس اسدالله میرزا چی شده؟ والا بابام جان پنداری دود شده رفته آسمون، یا از ترس این آقای دوست‌علی خان یک جایی قایم شده. گفتم: حالا باز یک مرافعی برای پیدا کردن اسدالله میرزا داریم. آره بابام جان، آقات هم ماشالله خوب قالچاق میکنه. دیشب همون نصف شبی این قیاس آبادی رو کشیده بود تو خونه، ما میشنیدیم بهش میگفت که دوست‌علی خان اسدالله میرزا رو کشته. خدایی بود که ما شنیدیم به این همشهری من حالی کردیم که اینها با هم بدن، میخوان قالچاق کنن. اگه ما نبودیم امروز باز سر و کله اون نایب پیدا میشد. گفتم: خدا عمرتون بده مشقاسم. بعد از مدتی تردید و رنگ به رنگ شدن موفق شدم از مشقاسم خواهش کنم که به لیلی بگوید یک دقیقه به باغ بیاید. نمیدانستم چه میخواهم به او بگویم، ولی بی اندازه مشتاق دیدنش بودم. دلم برایش خیلی تنگ شده بود. وقایع طوری پشت سر هم اتفاق می افتاد که حتی فرصت فکر کردن به لیلی را پیدا نمی کردم. با وجود این سخت عاشق بودم و باید معشوقم را می دیدم. مشقاسم سری تکان داد و با لبخند گفت: بابام جان غلط نکنم تو خاطر لیلی خانوم رو می خواهی. هرچند با شدت و حدت اعتراض کردم، ولی مشقاسم از رنگ رویم آنچه باید بفهمد فهمید. با لحن ملایمی گفت: خیلی خوب بابام جان، ما یک چیزی گفتیم، عیبی نداره. وقتی لیلی به باغ آمد، مشقاسم زیر گوش من گفت: ما دم در اندرونی هستیم، اگه آقا پیدا شد یک صرفه می کنیم، زود بزن به چاک بابام جان. مثل اینکه مشقاسم از راز من مطلع شده بود، ولی نگاه گرم چشمهای سیاه لیلی وحشت برملا شدن رازم را از دلم زدود. از طرفی مگر خودم فکر نکرده بودم که رازم را با مشقاسم در میان بگذارم. سلام لیلی. گفت: سلام، با من کاری داشتی؟ گفتم: بله، یعنی نه، دلم برات تنگ شده بود. گفت: چرا؟ نگاه نوازشگر لیلی میخواست توی گلویم برود و آنچرا که جرأت نمی کردم بر زبان بیاورم از اعماق حنجره هم بیرون بکشد. من هم سخت مصمم بودم که عشقم را به او بگویم، اما جمله‌اش را پیدا نمی کردم. مثل برق جملات عاشقانه‌ای که در کتاب‌ها خوانده بودم در ذهنم رژه رفت. من تو را دوست دارم، تو را دوست می‌دارم، دوستت دارم. عاقبت در حالی که حس می‌کردم رنگم به شدت سرخ شده، توپق زنان گفتم: لیلی، من تو را دوست دارم. و به سرعت برق و باد به طرف خانه خودمان فرار کردم، به طوری که در یک لحظه کوتاه خود را در اتاقم یافتم. خدایا چرا فرار کردم؟ چرا نماندم تا عکس العمل او را ببینم؟ خودم هم هیچ نمیفهمیدم. به خاطرم رجوع کردم. هیچ جا نخوانده بودم و نشنیده بودم که عاشق بلافاصله بعد از اظهار عشق فرار کند. بعد از ملامت‌های فراوانی که به خودم کردم و بعد از تفکر و تأمل بسیار، باز دیدم بهترین راه این است که نامه عاشقانه‌ام را تکمیل کنم و به دست لیلی بدم. باز چند بار نوشتم و پاره کردم. نمی‌دانم چند ساعت گذشته بود که سر و صدایی از باغ شنیدم. در محوطه کنار آلاچیق نسترن تقریبا همه دایی ها و خاله ها جمع شده بودند. شمس‌علی میرزا هم آنجا بود. چون مادرم را هم در میان جمع دیدم، به سرعت خود را به آنجا رساندم. از صحبت ها جسته و گریخته دانستم که دایی جان سرهنگ رهبری یک اقدام دست جمعی خانوادگی را به عهده گرفته است و به پیشوایی او افراد خانواده مصممند که همه با هم نزد دایی جان ناپلئون بروند و آنقدر آنجا بمانند تا اختلافات خانوادگی برطرف شود. ولی موضوع گم شدن اسدالله میرزا کمی افکار جمع را پریشان کرده بود. من هم به دنبال آنها به خانه دایجان ناپلئون رفتم. دایجان سرهنگ در وسط خطابه هیجان انگیز خودش بود که فریاد دایجان ناپلئون بلند شد. شما دیواری از دیوار من کوتاه‌تر پیدا نکردین؟ چرا نمیرین در خونه اون مرد خبیث منتحسن بشین؟ فکر نمی‌کنین اون مرد الان در صدد چه نقشه شیطونی دیگری است؟ هیچ فهمیدید که دوستعلی رو این خبیث پیدا کرد و فرستاد به خانه‌اش که یک آشوبی به پا کند؟ هیچ اطلاع دارید که اسدالله بیچاره دیشب تا حالا از ترس دوستعلی قایم شده؟ دایی جان ناپلئون با چنان رنگ روی برافروخته و صدای لرزانی فریاد می‌زد که هیچ کس جرأت نکرد دهن باز کند. وقتی شمس‌علی میرزا شروع به بیان حدسیات خود درباره گم شدن اسدالله میرزا کرد، سر و صدای حاضران بلند شد. همه فهمیده بودند که اسدالله میرزا بر اثر سررسیدن دوست‌علی خان از خانه او فرار کرده است، ولی عزیز السلطنه به ملاحظه شوهرش گفته بود که اسدالله میرزا قبل از رسیدن دوست‌علی خان از آن خانه رفته و حرفی از فرار او از راه پشت بام نزده بود. دایی جان ناپلئون با لحن ملایم‌تری گفت: این مرد خبیث همون دیشب خواسته به معاون مفتش تلقین کنه که دوست‌علی اسدالله رو کشته. به جای این که به من التیماتوم بدید و اینجا متحسن بشید، برید اسدالله رو بیارید. دایی جان چند لحظه ساکت ماند، سپس با قیافه گرفته به مشخاصم گفت: هر چی میدونی بگو. آقایان و خانم ها توجه بفرمایید و ببینید من چه گرفتاری هایی رو باید تحمل کنم. قاسم، موضوع اسدالله میرزا رو بگو. مش قاسم سر را خاراند و گفت: والا دروغ چرا، تا قبر ما زیر بازارچه بودیم، این شاگرد نانوا میگفت صبح که نان برده در خانه شیرعلی قصاب، از لای در دیده که آقای اسدالله میرزا اونجا بودن. چی؟ چطور؟ واقعا؟ دهن حاضران از تعجب باز ماند. سر و صدای همه بلند شد. همه شروع کردند به ناسزا گفتن به اسدالله میرزا و کلمات ابله، بیشرم، بی همه چیز، چشم دریده و امثال اینها از کلام آنها میبارید. عاقبت دایی جان سرهنگ فریاد زد: ساکت باشید، بذارید ببینیم چی میگه. این شاگرد نونوا خاطر جمع بود که اشتباه نکرده. تو نرفتی ببینی راست میگه یا نه؟ مشقاسم سری تکان داد و گفت: خدا نصیب نکنه آقا، ما رفتیم در دکان شیرعلی که بپرسیم راسته یا نه. بی پدر تا اسم آقای اسدالله میرزا رو شنید، یک نعره ای زد که پنداری گاومیش نعره میزنه. گفت: کی به تو گفته؟ بعد با ساتور دنبال ما کرد که ما از ترسمون گفتیم شاگرد نونوا و دو تا پا داشتیم، دو تا هم قرض کردیم و در رفت. دایی جان سرهنگ گفت: حالا لابد رفته سراغ شاگرد نونوای بیچاره. مشخاصم گفت: نه، بعدش شاگرد نونوا رو توی این کوچه این طرف دیدیم، گفتیم طرفهای دکان شیرعلی آفتابی نشه. دایی جان سرهنگ با چهره منقبض گفت: آقا یک فکری بکنید، باید یک نفر رو بفرستیم به این پسر احمق بگه از خونه شیرعلی بیاد بیرون. آبروی چند صد ساله یک خانواده رو این اسدالله بیشعور داره میریزه. فکرش رو میکنین یک شازده محترم بره خونه این قصاب؟ در این موقع دوستعلی خان هم از راه رسید. ظاهراً کمی آرام گرفته بود و پیدا بود که به دعوت دایی جان سرهنگ برای تحسن آمده است و دیگر حرارتی برای انتقام گرفتن ندارد. ولی به محض اینکه ماجرای پنهان شدن اسدالله میرزا در خانه شیرعلی را شنید، دوباره حالش منقلب شد و شروع کرد به ناسزا گفتن، نه تنها به او بلکه به تمام شازده ها. عاقبت در حالی که صدایش از فرط غضب به زحمت از گلویش بیرون می آمد گفت: من نامردم اگه این مرد رو نکشم، این بیشرم، این دزد ناموس. دایی جان ناپلون فریاد زد: کافیست آقا، ناموس شما که طوری نشده، برای ناموس شیرعلی داری جوش می زنی؟ برای آبروی فامیلمون، برای آبروی محلمون، فکرش رو بکنین، یک مرد از خانواده ما در خانه شیرعلی، یک فرد از مظهر اشرافیت این مملکت در خانه شیرعلی با یک زن جوان. اگه همون دیشب پیداش کرده بودم امروز دیگه نمیتونست این بی آبرویی تازه رو بکنه. مار رو باید کشت وگرنه نیش میزنه. بی همه چیز، بی آب رو. تنها کسی که آرامش خود را تا حدی حفظ کرده بود دایی جان ناپلون بود، وگرنه بقیه جمع نه تنها مردها بلکه زنها هم عصبانی بودند و جیغ و فریاد میکردند که باید به هر قیمتی هست اسدالله میرزا را وادار کرد که از خانه شیرعلی بیاید بیرون. عاقبت دایی جان ناپلون بعد از تشریح استراتژی ناپلون در موارد مشابه پیشنهاد کرد که هیئتی برای مذاکره با اسدالله میرزا و رفع نگرانی او بروند و هر طور هست راضیش کنند که از تحصن خارج شود. دایی جان سرهنگ و شمسعلی میرزا داوطلب عضویت در هیئت شدند، ولی دایی جان ناپلون با لحنی آمرانه گفت: نه خیر، شما بفرمایید، من خودم میرم. صداهای اعتراض بلند شد: شما خوب نیست برید آقا، در شأن شما نیست که برید خونه شیرعلی. دایی جان حرف آنها را برید: اتفاقا بسیار خوبه، چون باید یک آدم بی طرف و بی نظر بره. دایی جان سرهنگ خواست اعتراض کند، ولی دایی جان ناپلون با لحن تندی گفت: گفتم باید آدم بی طرف و بی نظری بره و مخصوصاً روی بی طرف و بی نظر تکیه کرد. بعد عبای خود را روی دوش جا به جا کرد و گفت: بیا قاسم، بیا خونه شیرعلی رو به من نشون بده. زود باش، تا خود شیرعلی به خونه برنگشته باید حرفمونو به این پسر نفهم بزنیم. من هم سایه‌وار به دنبال دایی جان و مشقاسم به راه افتادم. دایی جان قدم زنان به طرف خانه شیرعلی می رفت. پیدا بود که نمی خواهد توجه همسایگان جلب شود. دو سه بار در زدند تا صدای ظریف طاهره زن شیرعلی از پشت در زخیم شنیده شد. چیه؟ منزل آقای شیرعلی اینجاست؟ طاهره گفت: نیست، رفته دکون. دایی جان سر را به در نزدیک کرد، در حالی که سعی میکرد صدایش زیاد بلند نشود گفت: خانم بفرمایید اسدالله میرزا بیاد دم در. طاهره گفت: کی؟ ما همچین کسی اینجا نداریم. خانم خواهش میکنم گوش کنید، ما میدونیم اسدالله اینجاست، یک موضوع حیاتیه، اگه نیاد پشیمون میشه، موضوع مرگ و زندگی در میونه. پس از لحظه سکوت صدای اسدالله میرزا از پشت در شنیده شد: با من کاری داشتید آقا؟ دایی جان گفت: اسدالله بیا بیرون، با تو حرف دارم. مومنت، شما هستی؟ حال شما چطوره؟ اسدالله درو باز کن. اسدالله میزا با صدای وحشت زده از پشت در جواب داد: جرأت نمی کنم آقا، من تأمین ندارم، جونم در خطره. دایی جان گفت: گوش کن اسدالله، درو باز کن. من به تو قول میدم که موضوع حل شده، سوء تفاهمی شده بود، دوستعلی به من قول داده که موضوع رو فراموش کنه. مومنت، شما اگه قول این نرخر خشن وحشی رو قبول میکنید، من قبول ندارم. دایی جان ناپلون با صدایی که از فرط خشم میلرزید ولی سعی داشت که زیاد بلند نشود گفت: اسدالله، من به تو میگم، به تو امر میکنم که درو باز کنی. حالت وحشت و نگرانی در صدای اسدالله میزدا زیادتر شد. با هیجان گفت: آقا، من نمیخوام از دستور شما سرپیچی کنم، ولی جونم در خطره. میدونم که از دست این جلاد وحشی راه نجاتی ندارم، من در یک قدمی مرگم، اما میخوام چند ساعت دیگه زنده بمونم. اسدالله خفه شو، درو باز کن. صدای اسدالله میرزا حزن‌آلود شد. چرا رحم ندارین؟ اگه شما قیافه منو ببینین دیگه نمیشناسین. قصه و وحشت از مرگ یک شبه 20 سال پیرم کرده. به برادرم بگین منو حلال کنه. من خودم یک فکری کردم که زحمت دوستعلی کم بشه. دایی جان گفت: مردشو قیافتو ببر، مردشون خودتو، برادرتو ببر. دایی جان این را گفت و در حالی که رگهای گردنش از فرط غضب برآمده بود و رنگش قرمز مایل به سیاه شده بود، پشت به خانه شیرعلی کرد و به طرف باغ به راه افتاد. من چشم را به درز در خانه شیرعلی نزدیک کردم و نگاهی به درون خانه انداختم. کنجکاو بودم قیافه پیر شده ی اسدالله میرزا را ببینم. میخواستم به او بگویم که من محل اختفایش را فاش نکردم و مسئول درد و غصه و پیر شدنش نیستم. شازده پیراهن و شلوار به تن داشت. دکمه های پیراهنش سراسر باز بود. چهرهش بیش از همیشه شاداب و بشاش بود. یک کاسه شربت به دست داشت و با انگشت یخ را در کاسه میگرداند. طاهره زن شیرعلی کمی دورتر انگشت‌ها را روی دندان‌های سفید و براق خود گذاشته بود که صدای خندش بلند نشود. خیالم راحت شد. وقتی به خانه دایجان برگشتم، دایجان با صدای خفه‌ای گزارش مأموریت ناموفق خود را به افراد خانواده می‌داد. بعد از چند دقیقه سر و صدا و فریاد در هم و بر هم حاضران، صدای مشقاسم شنیده شد: زودتر یک فکری باید کرد. طفل معصوم آقای شازده خیلی حالش بده، چه بسا که یک بلایی سر خودش بیاره. دایی جان سرهنگ فریاد زد: بلا سر ما میاره، آبروی ما رو میبره، وگرنه خودش چه مرضی داره؟ از اونجا بهتر کجا؟ والا دروغ چرا، تا قبر ما صداش رو که از پشت در شنیدیم خیلی غصه دار بود. پنداری صداش 30 سال پیر شده بود، انگار سرش تو پوزه پلنگ گیر کرده بود. دایی جان ناپلون با بی‌حوصلگی گفت: اینقدر مزخرف نگو قاسم. من عقیده دارم حالا که این مرد به آبروی خانوادش اعتنایی نداره، باید یک فکر دیگری کرد. با صداهای در هم و بر هم جر و بحث و گفتگو مجلس را شلوغ کرد. تقریبا همه متفق بودند که دنبال شیرعلی قصاب بفرستند و به او بگویند که ماندن اسدالله میرزا در خانهش خوب نیست و ممکن است باعث حرف مردم بشود. البته هیچ کدام از حاضران نمیخواستند این مأموریت سخت را به عهده بگیرند و میگفتند که تنها مرد میدان دایجان ناپلون است. چون دایی جان ناپلون زیر بار نمی رفت، دوستعلی خان ناگهان در یک جهش شجاعت فریاد زد: بگید بیاد، من بهش میگم. کینه ی اسدالله میرزا طوری سینه او را مالامال کرده بود که به یک آدم شجاع و نترس مبدل شده بود. مشقاسم را دنبال شیرعلی فرستادند. در مدتی که حاضران انتظار آمدن مرد قصاب را می‌کشیدند، باران ناسزا و ملامت مردها و اعتراض زنها نسبت به اخلاق ناپسند اسدالله میرزا می‌بارید. عاقبت در باز شد و مشقاسم تنها وارد شد. قربون مشیت الهی برم، هیچ کاری تو این دنیا بی عقوبت نمیمونه. چی شده مشقاسم؟ شیرعلی کو؟ والا دروغ چرا؟ دکانش بسته بود، دعوا کرده بردندش کمیسری. یعنی شاگرد نونوا به خمیرگیر نونوایی گفته که آقای اسدالله میرزا توی خونه شیرعلیه، خمیرگیر هم یک متلکی بار شیرعلی کرده، اون وقت شیرعلی هم با ران گوسفند زده پس کله خمیرگیر، خمیرگیر خش کرد، بردنش مریض خونه، آجانه ها هم شیرعلی را بردن کمیسری. تقریبا در آن واحد چند فریاد از دهانها شنیده شد. کمیسری؟ شیرعلی رو بردن؟ تا کی نگهش میدارن؟ وقتی سر و صدا کمی آرام گرفت، دوست علی خان که گویی تازه متوجه اشکال اساسی قضیه شده بود، با قیافه مبهوت گفت: پس اگه شیرعلی رو ببرن زندون، اون وقت این مردی که شاید 10 روز، 20 روز، 6 ماه زندانی بشه. سپس رو به دایجان کرد و فریاد زد: آقا یک فکری بکنین، یک خاکی به سرمون بکنیم. دایجان ناپلون هم در مقابل فریاد کشید: چه خبر شده؟ چرا نعره میزنی؟ حالا دیگه شیرعلی اینقدر عزیز شد؟ این مرافع تازه فرصت اوج گرفتن پیدا نکرد، زیرا در باز شد و خانم عزیز السلطنه که بعد معلوم شد برای رفع و رجوع شکایت روز پیش خود به تأمینات رفته بود، وارد شد. دوست علی خان تا زنش را دید به طرف او رفت و با هیجان گفت: میدونی شیرعلی قصابو گرفتن؟ بهتر مردشو خودش اون گوشتای گندیده‌شو ببرن. دوست علی خان بازوی او را گرفت و با التهاب بیشتری گفت: آخه اون دزد ناموز تو خونه شیرعلیه، اون شازده بی چشم رو. عزیز السلطنه با خنده پرغمزهی گفت: الهی نمیره این اسدالله با این کاراش. ولی ناگهان مثل این که در مغزش برقی زد، خنده روی لبهایش خشک شد، با چشمهای گرد به در اتاق خیره شد و از لای دندانها قرشی کرد: چی؟ اسدالله؟ اون زنی که سلیته هم همونجاست؟ همه مبهوت و ساکت چشم به چهره منقبض عزیز السلطنه دوختند. دوست علی خان هم ساکت شده، ولی لب بالا و سبیل چهارگوشش از خشم فرو خورده می‌لرزید. عاقبت از لای دندان‌های برهم فشرده گفت: خدا بیامرز، رکن الدین میرزا هم سر پیری با این بچه پس انداختنش آبروی یک خونواده رو برد، اون هم از دختر باغبونش. شمس علی میرزا چهره در هم کشید و با لحن تندی گفت: آقای دوست علی خان، خواهش میکنم مرده ها رو راحت بذارید. دوست علی خان هم با لحنی تندتر جواب داد: مرده ها راحت خدایی هستن، فقط زنده ها رو میندازن توی گرفتاری. خدا بیامرز، مرحوم پدرتون اگه بند شلوارش اینقدر شل نبود و این اسدالله رو پس نمینداخت، آسمون به زمین میومد. اگه این گرگ رو میونه زن و بچه مردم نمینداخت، دنیا آخر میشد. شمس علی میرزا گفت: خواهش میکنم آقای دوست علی خان، شما از بند شلوار شل صحبت نفرمایید. خانم عزیز السلطنه کارد آشپزخونه رو برای من آورده بودن توی رخت خواب. دوست علی خان که گویی از شدت خشم حضور زنش و وقایع شب روزخانی را فراموش کرده بود، بدون اعتنا به این تذکر شمس علی میرزا فریاد زد: اینقدر از این دزد بی چشم رو دفاع نکنین، برادرتونه، باشه، یک دزد ناموس. بله آقا، حضرت والا شازده اسدالله میرزا یک دزد ناموسه. عزیز و سلطنه که به کلی در عالم خودش بود و گویی این سر و صداها را نمی شنید، با شنیدن اسم اسدالله میرزا به خود آمد و با صدای ترسناکی گفت: دوست علی خفه شو، کاشکی یک موی اون توی تن تو بود، کاشکی همه دزدها اینجوری باشن. بعد زیر لب گفت: من خاطر جمعم که این زنیکه سلیته بچه رو گول زده. بعد ناگهان رو به دایی جان ناپلون کرد و فریاد زد: شما هم همینطور نشستین؟ یک آدم محترم از این خانواده توی خونه اون شیرعلی قصاب اسیر شده و هیچ کاری نمی کنین؟ اگه اون زنیکه بی سر و پا چیز خورش کرد چی کار می کنین؟ دایی جان با ملایمت گفت: خانم عصبانی نشین، من الان از خونه شیرعلی میام، از پشت در با اسدالله صحبت کردم، نیومد بیرون که نیومد، هر چی التماس کردم، هر چی فریاد زدم تکون نخورد. چرا؟ چی میگفت؟ چه میدونم خانم، هزار مهمل، هزار مزخرف، میگه از ترس دوستعلی جرأت نمیکنه بیاد بیرون. ولی از ترس دوستعلی؟ دوستعلی سگ کی باشه دست روی پسر عموی من دراز کنه؟ من خودم باید برم دنبالش، باید برم، چون این زنی که با اون ریخت کثافتش هزار جور جادو جنبل میکنه، الانم جادوش کرده، وگرنه اسدالله آدمی نیست که اونجا بمونه. دایی جان ناپلون گفت: خانم توجه بفرمایید که اون خودش هم میخواد که جادوش. ولی عزیز السلطنه حرف او را برید: چرا اینقدر حرف زیادی میزنین؟ ممکنه یک بلایی سر این جوون بیاد. مشقاسم فرصتی برای حرف زدن پیدا کرد: خانم راست میگه، ما صدای آقای اسدالله میرزا را که از پشت در شنیدیم مثل بچه میلرزید، خیلی حالش ناجور بود، پنداری حسبه گرفته بود، این صدا از گلوش در نمیومد، پنداری سرش تو پوزه پلنگ گیر کرده بود. عزیز و سلطنه به صورت خود زد: وای خدا مرگم بده، جوون مردم به چه حالی افتاده، اینا هم مثلا قوم و خیشن. این را گفت و عازم حرکت شد. من میدونم یک کلمه حرف بهش بزنم میاد بیرون، این بچه تا حالا از شماها محبت ندیده که به حرفتون گوش کنه. دوست علی خان هم بلند شد: پس منم میام که بهش بگم از گناهش گذشتم، باید به اون ثابت کنم که... عزیز السلطنه گفت: بشین سر جات، اون بچه صدای زمخت تو رو بشنوه زهرش آب میشه. وقتی عزیز السلطنه توی راه رو بود، دایی جان ناپلون فریاد زد: خانم به اسدالله نگین که شیرعلی رو بردن زندون. منم به اون نگفتم، چون اگه بفهمه دیگه محال تکون بخوره. عزیز السلطنه گفت: شما هم اگه لالایی بلدین چرا خودتون خوابتون نمیبره؟ آقا عزیز السلطنه به طرف خانه شیرعلی به راه افتاد. من هم مثل دفعه قبل سایه‌وار به دنبال او رفتم.